رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن و 7:30 شام به وقت افغانستان است. امروز 26 ماه می برابر است با 5 ماه جوزای سال خورشیدی. برنامه این ساعت رادیو آشنا را که حاوی خبرها و مطالب خبری از افغانستان، منطقه و جهان است، با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
درگیری های مسلحانه در 4 ولایت افغانستان، هلاکت 750 نفر از اثر گرمای شدید در هند و پیوستن 2 خواهر امریکایی پس از سالها با هم دیگر.
در کنار مشروع این خبرها، گزارش هایی داریم از تعهد مجدد ایران و پاکستان مبنی بر برگشت داوطلبانه مهاجرین افغان، پیشنهاد ابتکار صلح از سوی تایوان به منظور تسهیل تنش‌ها در آب‌های جنوب چین و کشته شدن 13 تن در نتیجه گردبادهای شدید در شهر مکزیکوی ایالات متحده. پس از شنیدن گزارش ها، برنامه نجیبه نوشابه با نشر می رسد. با ما باشید. ابتدا مشروع خبرها با محمد هاشم حبیبزاده و من صفیه حساس.
با عرض سلام. مقام های پلیس در ولایت کندهار می گویند که نبرد با مهاجمان مسلح در دارالمعلمین ولایت کندهار پس از 18 ساعت تبادله آتش و کشته شدن 2 مهاجم پایان یافت. رحمت الله اطرافی، عامر امنیه قماندانی امنیه ولایت کندهار، بر رسانه ها گفت که در جریان نبرد یک پلیس و یک زن غیر نظامی کشته و 3 پلیسی دیگر زخمی شده است. با این حال مقام ها در شفاخانه میرویس کندهار می گویند که 11 زخمی، 6 پلیس و 5 غیر نظامی به شفاخانه منتقل شده است.
از سوی دیگر امروز یک گروه 4 نفری مهاجمان انتحاری که می خواستند وارد ساختمان محکمه استیناف میدان وردک شوند، از سوی نیروهای امنیتی شناسایی و از بین برده شدند. عطاالله خوکیانی، سخنگوی والی وردک، به صدای آمریکا گفت که نخست یک تن از انتحار کننده ها خود را در مقابل دروازه ورودی این ساختمان انفجار داد، اما 3 مهاجم دیگر به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شد. سخنگوی والی وردک افزود که در این رویداد 2 پلیس ملی نیز کشته شد. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این رویدادها را به دوش نگرفته است.
مقامات در ولایت پکتیکا می گویند که شب گذشته در جریان حمله شورشیان بر پسته های امنیتی در ولسوالی وازخواه آن ولایت 8 منصوب پلیس کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. عطاالله فاضل، معاون والی پکتیکا، گفت که شورشیان تسلیحات موجود در پسته را نیز با خود بردند. از جانب دیگر انفجار در یک مسجد بزرگ ولایت خوست باعث مجروح شدن 8 نفر گردید. فیض الله غیرت، قماندان امنیه ولایت خوست، با صدای آمریکا گفت که هدف این حمله رئیس حج و اوقاف ولایت بوده است.
در همین حال مقامات در ولایت ننگرهار میگویند که جنگ میان 2 گروه، احتمالاً داعش و طالبان، در 5 ولسوالی آن ولایت جریان دارد. دگروال محمد نومان هاتفی، سخنگوی قول اردوی زون شرق افغانستان، بر رادیو آشنا گفت که این 2 گروه از 2 هفته به این سو در ولسوالی های بتیکود، دور بابا، نازیان، اچین و خوگیانی با هم درگیرند و نبرد از روز گذشته به این سو شدت گرفته است. هاتفی گفت که این 2 گروه تلفات را بر همدیگر وارد کردند، اما باشندگان محلی بیشتر در آن خسارمند می شوند. در برخی ساحات حتی مردم مجبور به ترک منازلشان شدند.
رئیس جمهور افغانستان می گوید که مردم به پلانهای 5 ساله کاری اعتماد ندارد. بناهن برای به دست آوردن اعتماد مردم به پلانهای کوتاه مدت کاری نیاز است که کابینه باید آن را طرف عملی کند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، امروز به طور رسمی جریان پلان کاری وزارتخانه های کابینه را آغاز کرد و گفت هر وزارت مجبور است که پلانهای کاری ترتیب شده خود را با مردم شریک سازد و در ظرف 100 روز آن را تطبیق کند.
تعهدات وزیر که کرده بودیم در ضمن از 100 روز شکل عملی رو میگیره.
آقای غنی امروز در جریان آغاز پلان کاری وزارت حج و اوقاف گفت که پس از پایان رسیدن به هر پلان کاری 100 روزه، پلان وزارت ها بررسی شده و پلان کاری 100 روز دیگر طرح و تطبیق می گردد. در این حال آقای غنی اضافه کرد که در 100 روز آینده برای اصلاح ارگان های عدلی و قضایی ترتیبات گرفته شده و آن را تکمیل خواهد کرد.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. بیش از 750 تن به دلیل گرمی شدید هوا در هند هلاک شدند. این در حالی است که پیشگویی اوضاع جوی از شدت گرمی هوا در طول روزهای آینده خبر داده شده است. بیشترین تعداد این تلفات در ایالت جنوبی اندراپردیش و تیلا ناگانا رخ داده است، جایی که اداره هواشناسی میگوید گرمی هوا تا اخیر ماه جاری بیش از 40 درجه سانتیگراد خواهد بود. در برخی نقاط در جریان هفته گذشته گرمی هوا تا 8 درجه سانتیگراد نیز گزارش شده بود. مقامات از مردم خواستند تا در اوقات گرمتر روز در منازلشان باقی بمانند.
حکومت عراق میگوید که برای تصرف مجدد ولایت انبار از تندروان گروه دولت اسلامی عملیات جدید را آغاز کرده است. ملیشه‌های شیعه امروز اعلام داشتند که مسئولیت عملیات نظامی راندن داعش از ولایت انبار را آنان به عهده گرفته و این عملیات را لبیک یا حسین نامیدند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری ایالات متحده دیروز با حیدر آل‌آبادی صدر اعظم عراق در یک تماس تلفنی صحبت کرد تا از فداکاری ها و شهامت نیروهای عراقی در نبرد علیه داعش اظهار امتنان کند. ظاهرا منظور از این تماس تلفنی سرد ساختن خشم مقامات عراقی در مورد گفته های وزیر دفاع ایالات متحده بود که نیروهای عراقی را به نداشتن اراده جنگ در مقابل داعش متهم ساخته بود. حیدر آل‌آبادی صدر اعظم عراق گفته است که شهر رمادی در هفته های آینده نه بلکه در روزهای آینده از تصرف تندروان دولت اسلامی بیرون خواهد شد.
مقامات محلی در شرق کینیا میگویند در دو حمله جداگانه گروه تندرو الشباب یک منصوب پلیس کشته و 5 تن دیگر آنان زخمی شدند، اما الشباب کشتن 20 منصوب پلیس را ادعا کرده است. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
مقامات محلی می افزایند که حمله نخست زمانی صورت گرفت که یک موتر پلیس با ماین کنار جاده تصادم کرد و در آن 3 منصوب پلیس مجروح شد. لحظات پس تندروان مظنون الشباب یک قطار پلیس را ماج قرار داد. بر اساس معلوماتی که مقامات کینیایی به صدای آمریکا ابراز داشتند، در آن حمله یک منصوب پلیس کشته و 2 تن دیگر زخم برداشتند. پلیس میگوید تحقیقات در مورد جریان دارد، اما سخنگوی الشباب در صحبت با آژانس خبری رویترز مسئولیت آن حمله را بر عهده گرفته است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار. ایالات متحده برای تثبیت موقعیت مهاجرینی که قاچاقبران آنان را در بحر ترک کردند پروازهای نظارتی را آغاز کرده است. سفارت ایالات متحده در بنکاک به صدای آمریکا گفت که این پروازها روز یکشنبه از سواحل غربی مالیزیا آغاز شده است. پس از سرکوبی قاچاقبران انسان توسط حکومت تایلند، قاچاقبران هزاران پناهجوی مسلمان روهنگیایی و مهاجر بنگلادشی را بدون مواد غذایی، آب آشامیدنی و ادویه در بحر ترک کردند.
چین میگوید که قدرت نظامیش را فراتر از مرزهایش به شمول آبهای مورد منازعه گسترش خواهد داد. بیجینگ تاکید میکند که نمیخواهد با هیچ یک از همسایه‌هایش مقابل شود. کابینه چین گفته است که اردوی آن کشور تمرکز خیش را از دفاع حریم هوایی به دفاع و تهاجم تغییر خواهد داد. این پالیسی در حال نشر شد که بیجینگ پیرامون ایجاد جزیره در آبهای جنوب چین با ایالات متحده در نزاع است. بیجینگ که بر تمام آبهای آن منطقه ادعای مالکیت دارد، پس از آن یک شکایت رسمی را درج کرد که یک تیاره استخبارات اردوی ایالات متحده در نزدیکی جزیره ایجاد شده توسط چین پرواز کرد.
روند محاکمه جیسن رضاییان خبرنگار واشنگتن پست که به جاسوسی متهم است امروز در ایران آغاز شد. ارنا، آژانس خبررسانی رسمی ایران، گزارش می‌دهد که محاکمه این خبرنگار آمریکایی در محکمه انقلاب اسلامی صورت گرفت، محکمه‌ای که همواره به قضایای امنیت ملی رسیدگی می‌کند. علی برادر رضاییان می‌گوید که مقامات روند محاکمه را به دلیل مشکلات امنیتی نه بلکه به خاطر که در عقب درهای بسته راه اندازی می کنند که آنان هیچ مدرکی در دست ندارند. رضاییان در ماه جولای سال گذشته به اتهام جاسوسی و شایع پراگنی توقیف شد و تا حال فقط یک بار اجازه ملاقات با وکیلش را داشته است.
و در اخیر توجه کنید به یک خبر جالب. شاید در فیلم ها دیده باشید که اعضای خانواده در دوران کودکی از هم جدا می شوند و در جوانی همدیگر را یافت میکنن، اما این ماجرا 2 سال پیش در ایالات متحده به حقیقت پیوست. 2 خواهری که در کودکی به فرزندی داده شده بودن در پوهنتون کولومبیای ایالات متحده با هم ملاقات کردند. در جریان معرفی همسنفیان این 2 خواهر در مقابل همدیگر قرار گرفتن و پس از سوالات خصوصی دریافتند که خواهر هم دیگرند. اکنون این دو خواهر در کنار هم زندگی می کنند. درست است که می گویند کو به کو نمی رسد، آدم به آدم می رسد.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
برای اینکه رقابت بین زنان به حسادت تبدیل نشود چی باید کرد؟
آیا امکان لری؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا صدای امریکا، سه شنبه ساعت 8 شب. شماره تماس با ما 0790 010 070. رادیو آشنا صدای امریکا.
مشروع خبرها را از رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید و اکنون هم میپردازیم به نشر گزارش ها. کشته شدن 13 تن در نتیجه گردباد شدید در شهر مکسیکوی ایالات متحده، گزارش است که بعداً خواهید شنید. اما اکنون وزیر امور مهاجرین افغانستان میگوید که در اجلاس دو جانبه با ایران در مورد وضعیت مهاجرین و بهبود وضعیت مهاجرین افغان در آن کشور بحث صورت گرفت. طرح جدید رسیدگی به وضعیت مهاجرین و تمدید ویزه 450 هزار مهاجر افغان در ایران و ثبت بیشتر از 1 میلیون مهاجر غیر قانونی در این کشور از جمله مواردی بود که در اجلاس دو جانبه با ایران روی آن صحبت صورت گرفت. جزئیات بیشتر این گزارش را از مکی امونیر میشنوید.
وزیر امور مهاجرین میگوید که در اجلاس چهارجانبه با کشورهای ایران، پاکستان و کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روی یک سلسله موارد برای بهبود وضعیت مهاجرین و عودت کنندگان به توافق رسیدند. سید حسین عالمی بلخی گفت که در اجلاس چهارجانبه کشورهای ایران و پاکستان یک بار دیگر تعهد به عودت داوطلبانه مهاجرین افغان از کشورهایشان نمودند.
یک بار دیگه ما از این دو تا کشوری که در اونجا در هر کدامش بیشتر از 2 میلیون مهاجر داریم، این تعهد را گرفتیم که عودت فقط باید داوطلبانه باشد.
بلخی گفت که در این اجلاس با ارائه طرح خواهان کمک 166 میلیون دلاری از کشورهای کمک کننده برای بهبود وضعیت مهاجرین نیز شده است. او افزود که این طرح در اجلاس مورد تایید اشتراک کننده ها نیز قرار گرفت. وزیر امور مهاجرین گفت این طرح در اجلاس سالانه شورای اجرایی کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان که در ماه اکتبر در ژنو برگزار می‌گردد شکل اجرایی به خود خواهد گرفت.
البته ما تا کنون برای 166 میلیون دلار هم تفاهماتی با دونرها داشتیم و بخشی از این مطالبات ما را تعهد کردند و بخشش رو ما در حال صحبت هستیم تا در یک اجلاسی که همه دونرها در اونجا حضور داشته باشند ما این موضوع را مطرح بکنیم.
به گفته وزیر مهاجرین و عودت کنندگان، این پول در حصه استگان، آبرسانی، ساختن مکاتب و ایجاد اشتغال به مهاجرین و عودت کننده ها به مصرف می رسد. در این اجلاس روی افزایش بسته های کمکی به مهاجرین که این عودت این کمک ها را دریافت می نمایند نیز صحبت شد و در نتیجه فیصله گردید که برای افزایش این کمک ها با کشورهای کمک کننده گفتگو صورت گیرد. در حال حاضر برای هر مهاجر عودت کننده افغان $200 از سوی کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در مرزها پرداخته می شود.
برای افزایش این بسته های کمکی برای مهاجرین از کشورهای دونر سنتی و غیر سنتی مطالبه کمک شود و پیش بینی شده که ما در امسال چیزی در حدود 85 میلیون دلار اگر بتونیم کمک دریافت بکنیم از کشورهایی که برای عودت مهاجرین کمک میکنه، ما با این 85 میلیون دلار 100,000 مهاجر عودت کننده را تحت پوشش قرار میدیم که بیشتر از 16 هزار خانوار میشه.
بلخی گفت که بعد از افزایش کمک ها برای خانواده های عودت کننده، بر علاوه این که برای هر فرد خانواده $200 داده می شود، بعد از این که در منطقه شان می روند حدود $3,000 در دو قسط برای اشتغال زایی و یا ساختن مسکن برای شان داده خواهد شد. او افزود که برای دریافت این کمک ها به کشورهای کمک کننده سفرهای خواهند داشت. وزیر امور مهاجرین در صحبت های دو جانبه با مقامات کشور ایران در مورد مشکلات مهاجرین افغان در آن کشور نیز بحث نموده است.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنای صدای امریکا میشنوید. یک گردباد شدید که 6 ثانیه دوام کرد شهر مکسیکو سیتی را در امتداد سرحد با ایالات متحده به روز دوشنبه صدم مزد که در اثر آن 13 تن کشته شده و صدها منزل را تخریب کرده است. همچنان سیلاب‌های بی سابقه و باران‌ها صدمات زیاد و تلفات را در ایالت‌های تکساس و اوکلاهوما وارد کرده است. برگردان این گزارش را عبدالواجد عادل پیشکش می‌کند.
این گردباد که به سرعت 259 کیلومتر در ساعت در حرکت بود، سیوداد اکنا را صدمه زد، موترها و لاریها را به هوا پرتاب کرده و آن را به خانه ها و ساختمان ها تصادم داد و یک ساحه وسیع را تخریب نمود. کارگران نجات برای یافتن بازماندگان در 750 خانه و ساختمان آسیب دیده جستجویشان را شروع کردند. از طرف دیگر عملیات جستجو برای یافتن 12 تن که در اثر سیلاب‌های تگزاس ناپدید شدند جریان دارد. بیشتر از 2000 باشنده تگزاس به روزهای یک شنبه و دوشنبه مجبور شدند تا خانه‌هایشان را به سبب طوفانی که از خلیج مکزیکو به صوب شمال به اطراف منطقه گریت لیک حرکت کرد و بخش زیادی از ایالات متحده را متاثر ساخت ترک بگویند. این طوفان علاوه بر سیلاب و بارانها گردبادی را در تگزاس باعث شد. این گردباد در منطقه کم نفوس و شبانها رخ داد که در آن به گفته والتر فیربانکس رئیس اطفایه در سیسکو حداقل یک تن روز شنبه جان باخت. در شهر سان مارکوس در تگزاس لاریها و موترها زیر آب شدند و سطح آب در دریای بلانکو به اندازه بلند رفت که تا یک ثانیان دیده نشده بود. مقامات شهر خانه به خانه رفته و در صدد کسانی شدند که در اثر این طوفان صدمه دیدند. برخی از باشندگان سان مارکوس از خانه هایشان با وسایل دست داشته خود را از میان امواج سیل نجات دادند. در شهر برای بودوباش جای امنی ایجاد گردید تا قربانیان سیل در آنجا جا داده شوند. رکس فیلدز یک مقام ایستلند کاونتی گفت که اندازه خساره به مردم به قدر کافی زیاد است. خانه های زیادی آسیب دیده است. جیمی راگردوز یکی از باشندگان ویمبرلی میگوید با آمدن سیل ما اطفال ما را با موتر انداخته و به سرعت از منطقه بیرون شدیم. با آن هم تخمین کسانی که جراحت دیدند و یا تلف شدند به طور دقیق تا حال معلوم نشده است. در همین حال در قصبه بریک برانت برای بار دوم گردباد منطقه را صدمه زد و زنگهای خطر برای خبرداری مردم به صدا در آمد. طوفان ها بر علاوه صدمه رساندن به ایالت تگزاس، ایالت اوکلاهوما را نیز صدمه زد. باران های شدید و ژاله بخش جنوب غربی این ایالت را متاثر ساخت. شب جمعه گذشته نیز در این ایالت سیلاب های شدید جاری شد. در آغاز هفته طوفان های شدید در میدان های جنوب غربی ایالت بیشتر از 50 طوفان گردباد را به وجود آورد و 7.1 اینچ باران در شهر اوکلاهوما سیتی بارید که از سال 1890 به این سو تنها سومین چنین بیشترین بارندگی ثبت شده است.
از 7 تا 7، 7 روزه 7.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید. شما شنونده رادیو آشنای صدای امریکا هستید و میپردازیم به ادامه گزارش. تایوان ابتکار صلح را به منظور تسهیل تنش‌ها در آب‌های جنوب چین پیشنهاد می‌کند. رئیس جمهور تایوان روز سه‌شنبه با اعلام برنامه خواهان همکاری تمام کشورها به شمول چین شد که ادعای ملکیت تمام و یا بخشی از آن منطقه غنی نفت و گاز را دارد. خبرنگار صدای آمریکا در این رابطه گزارش فرستاده که برگردان آن را قدیر مشرف پیشکش می‌کند.
مایانگ جون رئیس جمهور تایوان از کشورهایی که ادعای مالکیت بخش عظیم از آبهای جنوبی چین را دارند خواست تا منازعات روی قلمروها را کنار گذاشته و در کنار هم برای اکتشافات منابع کار کنند. برنامه ابتکاری وی پیشنهاد می‌کند که هیچ کشوری نباید اقدامات یکجانبه ای را اتخاذ کند که باعث دامن زدن آتش تنش‌ها در منطقه شود. تایوان و 5 کشور دیگر ادعای مالکیت ساحه 3.5 میلیون کیلومتر مربع را دارند که سواحل جنوبی جزایر جنوب چین تا سنگاپور را احتوا می کند. اما تنش‌های ارضی در چند سال اخیر با ادعای زمین و اعمار تسهیلات نظامی در چند جزایر دور توسط چین شدت کسب کرده است. آقای یانگ جیو از برنامه خود در مرکز پژوهشی آسیا پاسیفیک در تایپی پرده برداشت.
تأکید می‌ورزیم در مناطقی که حاکمیت را نمی‌توان تقسیم کرد، منابع آن شریک شده می‌تواند. لذا می‌توان با شریک ساختن منابع مشکل حاکمیت را حل کرد.
ابتکار تایوان به منظور تسهیل تنش‌ها در منطقه در میان سلسله از افزایش تنش‌ها در چند هفته اخیر مطرح می‌شود. بیجینگ پس از پرواز یک طیاره جاسوسی آمریکایی بر فضای جزایر دور تحت منازعه که چین جز قلمرو خود می‌داند، شکایت نامه‌ای را علیه ایالات متحده درج کرده است. مقامات چین آن را یک اقدام تحریک‌آمیز عنوان کرده‌اند. مقامات ایالات متحده اما میگویند که پرواز آن طیاره به هدف نظارت از روند اعمار ساختمان‌ها در جزایر بوده است. آمریکایی‌ها میگویند که طیاره‌ها در فضای بین‌المللی که تحت کنترل چین نمی‌باشد به پرواز درآمده است. ژاپن نیز در مقایسه با گذشته به ویژه پس از آن که روی حقوق مالکیت آب‌های شرق بحر چین با بیجینگ به رقابت پرداخته، به اقدامات بیشتری دست زده است. برنامه ابتکاری تایوان ایجاد سیستم‌هایی را پیشنهاد می‌کند تا کشورها از بحر برای کمک‌های بشردوستانه، تسهیلات حوادث طبیعی و حفاظت محیط زیست استفاده کنند. در سال 2012 رئیس جمهور تایوان یک ابتکار صلح را برای حل منازعات در آب‌های شرق چین پیشنهاد کرد. بر علاوه تایوان، چین و ژاپن نیز ادعای مالکیت آن مناطق را دارند. جوان آلی، رئیس اجرایی یک مرکز پژوهشی در تایوان میگوید که ابتکار صلح رئیس جمهور ما شاید یادآوری کننده سایر ادعاهای تایوان نیز باشد.
کمترین کاری که یک رئیس جمهور میتواند و میباید انجام دهد همین است. اگر افراد دیگر موضوعات منطقه‌ای و منافع را مطرح میکنند، کمترین کاری که کرده میتوانید این است که باید ادعای خود را بیان کنید.
اعلامیه روز سه‌شنبه رئیس جمهور تایوان همچنان حزب میلی‌گرای تحت رهبری وی را اجازه می‌دهد تا مسائل پالیسی‌های خارجی را پیش از انتخابات دشوار ماه جنوری سال آینده حل کند. اما بعید به نظر می‌رسد که ابتکار صلح تایوان با در نظر داشت نبود رابطه دیپلماتیکی با سایر مدعیان آب‌های تحت منازعه، پاسخ و توجه بیرونی را در پی داشته باشد. چین بر خود تایوان ادعای حاکمیت دارد و با استفاده از نفوذ اقتصادی خود از سایر کشورها خواسته است تا از روابط با تایوان به حیث یک کشور مستقل و جداگانه خودداری کنند.
She
شنوندگان عزیز، قبل از آغاز برنامه نجیب نوشابه توجه کنید به چند خبر. مقام های پلیس در ولایت کندهار میگویند که نبرد با مهاجمان مسلح در دارالمعلمین ولایت کندهار پس از 18 ساعت تبادله آتش و کشته شدن دو مهاجم پایان یافت. امروز یک گروه 4 نفری مهاجمان انتحاری که میخواستند وارد ساختمان محکمه استیناف میدان وردک شوند از سوی نیروهای امنیتی شناسایی و از بین برده شدند. مقامات در ولایت پکتیکا میگویند که شب گذشته در جریان حمله شورشیان بر پسته های امنیتی ولسوالی مازخای آن ولایت 8 منصوب پلیس کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان میگوید که مردم به پلان های 50 ساله کاری اعتماد ندارند، بناهن برای به دست آوردن اعتماد مردم به پلان های کوتاه مدت کاری نیاز است که کابینه باید آن را طرف و عملی کند. پیش از 750 تن به دلیل گرمی شدید هوا در هند هلاک شدند. این در حالی است که پیشگویی افزای جوی از شدت گرمای هوا در طول روزهای آینده نیز خبر داده است. حکومت عراق میگوید که برای تصرف مجدد ولایت انبار از تندروان گروه دولت اسلامی عملیات جدید را آغاز کرده است. ملیشه های شیعه امروز اعلام داشتند که مسئولیت عملیات نظامی راندن داعش از ولایت انبار را به عهده گرفته و این عملیات را لبیک حسین نامیدند. مقامات محلی در شرق کینیا میگویند در دو حمله جداگانه گروه تندرو الشباب یک منصوب پلیس کشته و 5 تن دیگر آنان زخمی شدند، اما گروه الشباب کشتن 20 منصوب پلیس را ادعا کرده است. ایالات متحده برای تثبیت موقعیت مهاجرینی که قاچاقبران آنان را در بحر ترک کردند، پروازهای نظارتی را آغاز کرده است. سفارت ایالات متحده در بنکاک به صدای آمریکا گفت که پروازها از روز یکشنبه به این سو در سواحل غربی مالیزیا آغاز شد. چین میگوید که قدرت نظامیش را فراتر از مرزهایش به شمول آبهای مورد منازعه گسترش خواهد داد. بیجینگ تاکید میکند که نمیخواهد با هیچ یک از همسایه‌هایش مقابل شود. و روند محاکمه جیسن رضایان، خبرنگار واشنگتن پست که به جاسوسی متهم است، امروز در ایران آغاز شد. رضایان در ماه جولای سال گذشته به اتهام جاسوسی و شایع پراگنی توقیف شده بود.